آن که بجست از کفم، آن که بجست از کفم، بار دیگر بگیرمش، بگیرمش. بجست از کفم، آن که بجست از کفم، بار دیگر بگیرمش، بگیرمش. که به دل اسیرمش، آن که به دل اسیرمش، در دل و جان پذیرمش. گرچه گذشت عمر من، گرچه گذشت عمر من، باز ز سر بگیرمش، باز ز سر بگیرمش. دلم بتر شده، حال دلم بتر شده، چهره من چو زر شده، تازه رخم چو زر برد، بر سر زر بگیرمش، بگیرمش.
پرواز کن
در سرزمین خیال ناب،
پرواز کن
در پهنه داستان‌های پرشکوه،
پرواز کن
در صفحه قصه‌های زندگی.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر،
موج اف ام، ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
Thank you. بنای رو
که باغ و گلستانم
آرزوست آرزوست، بخشای لب
که قند فراوانم
آرزوست آرزوست، آفتاب حسین برون آی بیزر کن چهره مشعشع تابان
آرزوست آرزوست،
دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیو و دد ملولم و انسانه
آرزوست آرزوست، شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیو و دد ملولم و انسانه
پرواز کن
در سرزمین خیال ناب،
پرواز کن
در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر،
موج اف ام، ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
بگذر از غم که جهان گذران میگذرد، بگذر از غم که جهان گذران میگذرد. شاد بنشین که بد و نیک جهان میگذرد،
شاد بنشین که بد و نیک جهان میگذرد.
در بهاران در گلزار ببندند دریغ، در بهاران در گلزار ببندند دریغ. ورنه فصل گل و ایام خزان میگذرد،
ورنه فصل گل و ایام خزان میگذرد.
در غمت تاب نیارد دل کس گر گویم، در غمت تاب نیارد دل کس گر گویم. آنچه بر این دل بیتاب و توان میگذرد، آنچه بر این دل بیتاب و توان میگذرد. عاشقان برده سبق زبر بهاری به سرش،
عاشقان برده سبق زبر بهاری به سرش. از سر کوی تو فریاد کنان میگذرد،
بگذر از غم که جهان گذران میگذرد، بگذر از غم که جهان گذران میگذرد. شاد بنشین که بد و نیک جهان میگذرد،
شاد بنشین که بد و نیک جهان میگذرد.
شب خوبی رو براتون آرزو میکنم همراهان عزیز. شب که چه عرض کنم عزیزان شنونده، 15 دقیقه است که وارد روز جمعه 4 آذر ماه 1401 شمسی شدیم. به هر حال لحظاتی بسیار خوب و مانا و آرام برای شما عزیزان آرزو مندم. اما عزیزانی که علاقمند به کتاب و کتاب‌های گویا هستند میتونن در این لحظه به مدت 14 دقیقه شنونده ی زورق خیال باشند.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. پسرک روزنامه چی؟ اثر وینس واتر، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 18 داشتیم آخرین تکه ژامبون و تخم مرغ را با لذت می‌خوردیم که مام گفت خورجین‌های روزنامه‌ها را دم در پشتی جایی که معمولا می‌گذاشتم ندیده است. دوباره همان سنگینی و طعم بد اسپاگتی را در دهانم احساس کردم. سعی کردم بروز ندهم حالم خراب شده است، ولی مام متوجه شد چیزیم شده است. خورجین‌ها را وقتی دنبال چیزی می‌گشتم تا توی سوراخ زیر در مخفیگاه آراتی فرو کنم زمین گذاشته بودم. شاید زیر حصارا جا گذاشتمشون. شک ندارم که مام فهمید حقیقت را تمام و کمال نگفتم، اما به روی خودش نیاورد. باید فوراً برم برشون دارم. سعی کردم خیلی عادی، طوری که واقعا همه چیز روبرو هست، از در پشتی و بعد هم از جاده جلوی خانه بیرون بروم، ولی به خیابان که رسیدم این سارقی که همان لحظه جایی را زده است شروع کردم به دویدن. تا نزدیکی مخفیگاه آراتی قدمهایم را آهسته نکردم. پهلویم درد گرفته بود و فکر میکردم ممکن است صبحانم را بالا بیاورم. به حصاری تکیه دادم تا نفسم جا بیاید و کمی آرام بشوم. انبار آراتی 2-3 خانه بعد از نفش کوچه بود. به دور و بر حصار نگاهی انداختم که ببینم خورجین‌ها هنوز روی زمین هستند یا نه. تمام آت و آشغال‌ها از روز قبل جابجا شده بودند و اثری از خورجین‌ها نبود. آهسته جلوتر رفتم تا دقیق‌تر نگاه کنم. خورجین‌ها غیب شده بودند. به خانه برگشتم و به مام گفتم گمانم کسی خورجین‌ها را برداشته است. مام امان نداد و فوری پرسید تازگی‌ها آراتی را آن اطراف ندیدم؟ سرم را تکان دادم، خیلی محکم و خیلی سریع. مام چند لحظه خیره نگاهم کرد. با وجود این ترجیح دادم چیزی بروز ندهم. چاره ای نداشتم جز آن که سراغ مادر رد بروم و بپرسم آیا رد خورجین‌های دیگری در خانه دارد، چون نمی‌توانستم آخرین هفته کارم را بدون خورجین شروع کنم. فکر این که آراتی یک چیز دیگرم را هم کش رفته است چنان ذهنم را درگیر کرد که هیچ جور نمیتوانستم خود را خلاص کنم. بعد از ظهر همان یک شنبه به ذهنم رسید که شاید کتاب خواندن باعث شود دیگر به آراتی فکر نکنم. بنابراین کتاب بیب روث را برداشتم و به گلخانه پشتی رفتم. از این کتاب بیشتر به این خاطر خوشم آمده بود که بیب سرآخر تصمیم گرفته بود به جای توپگیر تیمش پرتاب کننده توپ بشود. همین که صفحه ای را ورق زدم، عنکبوت درشتی از دسته صندلی بالا آمد و رسید به کتابم. عنکبوت را که با حرکات تند و کج و کله می‌خزید، آنقدر نگاه کردم تا از وسط کتاب باز شده هم گذشت و به دسته دیگر صندلی رسید. تابستان گذشته که با رد به مزرعه پدر بزرگش رفته بودم، پسرموهایش به ما نشان دادند چطور با این عنکبوت‌های لنگ دراز که همیشه در انبار علوفه پیدا می‌شدند بازی می‌کنند. آنها عنکبوتی را از یک پایش بلند می‌کردند و می‌پرسیدند: آی لنگ دراز مرمری، گاوا رفتن کدوم ولی؟ اگر آن عنکبوت با یکی از پاهای درازش به جهتی اشاره می‌کرد که او را به حال خود رها می‌کردند، وگرنه عنکبوت بیچاره را توی دستایشان له و لورده می‌کردند. من هیچ وقت این بازی را نکردم، چون می دانستم محال است بتوانم دوبار پشت سر هم بگویم آیلینگ دراز. البته پسرموهای رد خیال می کردن از عنکبوت ها می ترسم. به هر حال عنکبوت لنگ دراز را از دسته صندلی‌ام برداشتم و کمی آن طرف‌تر روی یکی از بوته‌های رز مادرم گذاشتم. از قیافه مضحکشان خوشم می‌آمد و خوشحال بودم هرگز آنها را له نکردم. هرچند همین باعث شده بود پسرموهای رد خیال کنند ترسو و بچه ننه هستم. البته اگر فرصتی پیش می‌آمد با پرتاب کلوخ نشان می‌دادم با که طرفند. وقتی دوباره سر خواندن کتابم برگشتم، کلمه‌ای که وسط پاراگرافی بود یک هو مرا از جا پراند. راز. این کلمه را بارها خوانده و یا از دیگران شنیده بودم و همیشه همراحت از آن گذشته بودم، اما انگار این بار فرق میکرد. چون چشمم که به آن افتاد، ناخواسته یاد گواهی تولدم افتادم و بار دیگر راز نهفته در زیر کلمه لاک گرفته ذهنم را درگیر کرد. مثل باد طرف بوته رز دویدم تا عنکبوت لنگ دراز را پیدا کنم. میخواستم آن را بلند کنم و آهسته نجوا کنم: آی لنگ دراز، آی لنگ دراز مرمری، بابام رفته کدوم وری. البته آن عنکبوت را له نمی کردم. خواه با پایش جهتی را نشان می داد یا نمی داد.
ولی انگار آب شده بود و رفته بود زمین. به هر حال تنها موقعی که در یک شنبه توانستم ذهنم را آرام کنم شب بود که من و مام در برنامه تمرین سرود مذهبیش بودیم. کسی مام را درب و داغان کرده و او تمام هفته ساکت بود و به زحمت حرکت میکرد. با وجود این وقتی با گروهش درباره فرشته ها و رفتن به بهشت میخواند لبخند از لبش دور نمیشد. دیدن خوشحالی مام همیشه فکر و ذهنم را آرام میکرد. آن شب روی یکی از نیمکت های چوبی نشسته بودم که بتوانم مام را تماشا کنم. مام بیشتر چشمش به رهبر ارکستر بود، اما هر بار که نگاهش به من میافتاد لبخند میزد و من هم با لبخندی گوش تا گوش جوابش را میدادم. داشتم فکر میکردم مام هرگز مسافرت نمیرود و یا کار خاصی انجام نمیدهد، چون همیشه درگیر رسیدگی به من و نظافت خانه پدر و مادرم و شستن لباس ها و دوختن دگمه هاست. تازه چند روزی هم که ما را ترک کرد با صورت خرد و خمیر شده برگشت. توی اتوبوس که به خانه برمیگشتیم سعی کردم به مام کلک بزنم و با این سوال که آیا عصبانی شدن از کسی که به او آسیب رسانده گناه است از زیر زبانش حرف بکشم و بفهمم چه کسی او را به این روز انداخته است، ولی مام فقط گفت که انتقام جویی تا حالا هیچ دردی را دوا نکرده است. بعد سوال دیگری به ذهنم رسید، البته جوابش را کم و بیش می‌دانستم اما به نظرم منطقی نبود. چرا مجبورت میکنن عقب اتوبوس بشینی؟ تو اگه دلت بخواد میتونی برین جلو بشینی. میدانستم راننده های اتوبوس تا وقتی مام با من باشد اجازه میدهن جلو بنشیند، اما تازه این شرط احمقانه تر بود. من دوست دارم عقب بشینم ولی حرفم سر قانونه. تمام قانونا باید اجرا بشن. نمیگم نباید تغییر کنن، اما تا تغییر نکردن باید تحملشون کرد.
قبول داشتم که بچه ها باید به بزرگترهایی که قانونها را درست میکنند احترام بگذارند. با وجود این نمیتوانستم از این فکر در بیایم که یک جای کارشان میلنگد. فکر کردن درباره کسی که دخل مام را آورده بود و بعدش یادآوری قانون‌های ابلهانه‌ای که مام مجبور بود به خاطر سیاه‌پوست بودنش آنها را تحمل کند خواب را از چشمم گرفته بودند. انگار قلبم داشت مثل تویی توپی که از یک توپ کهنه بیرون زده از سینه‌ام بیرون می‌زد. بالشم را روی سینه‌ام گذاشتم که بغلش کنم، اما این ترفند هم کارساز نشد. پدر و مادرم برای مخارج هفته مان پول اضافه گذاشته بودن، بنابراین مام پیشنهاد کرد چطور است با اتوبوس به باغ وحش پارک اوورتون برویم. راستش تازگی ها دیگر به اندازه دفعه های اولی که مام مرا به باغ وحش می برد دوست نداشتم آنجا بروم، ولی می دانستم مام هنوز دوست دارد. مام بعد از ظهر چهارشنبه ها می توانست مجانی وارد باغ وحش بشود، البته به شرطی که اونیفورم سفیدش را پوشیده بود و من هم همراهش بودم. مام نمی توانست مثل من هر وقت دلش بخواهد به باغ وحش برود. خب این هم یکی دیگر از قانون های احمقانه بزرگترها بود. به هر حال روی نیمکتی منتظر رسیدن اتوبوس شماره 5 نشسته بودیم که بدون مقدمه چینی سر صحبت را با مام باز کردم.
چرا نمیتونید زر وقت دلت میخواد بری باغ وحش؟ آخه اونا میخوان ما با هم باشی مرد کوچیک. تازه خودت هم میدونی من دوست دارم با تو برم. عصبی نمیشی؟
فهمیدم سوال سختی کردم. مام داشت فکر میکرد تا جواب مناسبی پیدا کند، بنابراین به دادش رسیدم.
من که عصبی میشم وقتی نمیتونم خوب حرف بزنم و بچه ها میخندن. عصبی شدنت فایده ایم داره؟ نمیتونم نشم.
کم مانده بود با سوال‌هایم مام را کلافه کنم که اتوبوس رسید و او بلند شد. مام دوست نداشت درباره بعضی چیزا حرف بزند. خودم هم دوست نداشتم، اما کم کم داشتم به این نتیجه می‌رسیدم که حرف نزدن درباره مشکل باعث نمی‌شود و مشکل غیب شود.
درهای اتوبوس باز شدند. کجا می‌خوای بشینی؟
برایم مهم نبود عقب اتوبوس بنشینم، ولی به نظرم رسید وقتش است که من و مام جلو بنشینیم. بنابراین تلپی روی اولین صندلی نشستم و مام هم آهسته روی صندلی بغلی نشست. به راننده نگاه کردم که ببینم چیزی به مام میگوید یا نه، اما او همچنان چشمش به روبرو بود. سرگرمی مورد علاقه ما هم در باغ وحش به جز تماشای جست و خیز و جیغ و ویغ طاووس‌های دنبلند این بود که روی نیمکتی نزدیک جزیره میمون بنشیند و بازی میمون‌ها را روی درخت‌های سیمانی تماشا کند که طناب‌های زخیمی بینشان آویزان بود. کسی که ظاهراً عادت‌های میمون‌ها را می‌شناخت چند لاستیک چرخ کهنه هم در جزیره‌شان گذاشته بود تا آنها توی لاستیک‌ها بچرخند. مام برای بیشتر میمون‌ها اسم گذاشته بود، مثلا خربزه یا آقای گلباقالی. اینطوری راحت میتوانستیم درباره کارهایشان حرف بزنیم. وقتی میمون گنده‌ای میمون کوچکی را دنبال کرد تا تکه‌ای پوست هندوانه را از دستش بقاپد، به مام گفتم باید اسم آن میمون گنده را آراتی بگذاریم. فکر کردم مام از پیشنهادم قش و ریسه می‌رود، ولی او گفت که نباید اسم آدم‌ها را روی میمون‌ها بگذاریم، حتی اگر آن آدم آراتی بی‌مصرف باشد. مام بسیاری از خانم‌های سیاه‌پوستی را که در باغ وحش قدم می‌زدند و مواظب بچه‌ها بودند می‌شناخت. بیشترشان اونیفرم سفید پوشیده بودند و با آنکه هوا بارانی نبود چتر داشتند. مام گفت آنها چتر آوردند که آفتاب به سرشان نخورد. خانم‌ها برای مام دست و سر تکان می‌دادند و او را میس اوند یا میس نلی صدا می‌زدند و مام هم به آنها میس فلان و میس بهمان می‌گفت. بعضی‌هایشان از اعضای کلیسای مام بودند. اما رفتارشان در باغ وحش هیچ شباهتی به رفتارشان در کلیسا نداشت. سر تمرین سرود بلند بلند می‌خندیدند، شوخی می‌کردند و مسخره بازی در می‌آوردند، ولی در باغ وحش که اونیفرم تنشان بود و همراه بچه‌های سفیدپوست بودند زیاد نمی‌خندیدند. مام تنها خانومی بود که رفتارش تغییر نمی‌کرد. همیشه مام بود و فرقی نمی‌کرد با چه کسی است و یا چه لباسی پوشیده است.
این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.